بسم الله الرحمن الرحیم. سوالات رو پیگیری میکنیم. سوال اول رو ببینم چی هست. دوستانی که سوالشون دیروز پاسخ داده نشد، منم فرصت نکردم ببینم، الان لطفا دوباره سوالشون رو بپرسن. اگه سوالتون رو دوباره بپرسید جناب باقری ممنون میشم. من سوالو پیدا کنم. سوالی نپرسیدید فعلا. خیلی اگه سوالی هست، سوالای دیروز رو اگه بپرسید، وگرنه خودم سیف کردم میتونم ببینم. خب استاد، معنای مرکب عقل را خوب متوجه. مرکب اینم اسب، مثلا اسب مرکب انسان، مثلا اسب، اسبی، هماری سوار میشی، ماشین سوار میشی، اون چیزی که شما رو کمک میکنه در حرکت کردنت، تو رو راد میندازه، سرعت بهت میده. منظور از مرکب همون ماشین و اسب و قاطر و اینا، اینجا مثاله. اگه عقل رو براش مرکبی تصور کنیم، اون مرکب چیه که نقش مرکب رو بازی میکنه؟ مثل نقشی که ماشین برای شما بازی میکنه، یا نقشی که اسب برای سوار کار بازی میکنه. اون تواضعه. یعنی سوار تواضع بشی یا این تواضع داشته باشی، یا عقل شتاب میگیره، عقل در حرکتش سرعت میگیره. درست شد؟ توضیح هم دادم. میشه بگیم آفت عقل تکبر هست؟ بله، میشه بگیم آفت عقل تکبر، آفت تعقل، آفت استفاده از عقل. عقل که اعطاییه به ما میدن، آفت استفاده از عقل تکبره. یعنی وقتی آدم متکبر باشد چیکار میکنه؟ درست از عقلش استفاده نمیکنه. چرا؟ چون انسان متکبر گمان میکنه که عقل براش کافی است و به سراغ علم نمیره. وقتی به سراغ علم نرفت، عقل برای تفکر ماده نیاز داره. رو چی تفکر کنه؟ روی علم. باید علم به عقل برسه، علم صحیح، تا روش تفکر کنه و بعد بر اساس تفکر بر علم به معرفت برسه، کشفی براش حاصل بشه. درست شد؟ انسان متکبر همیشه میگم همیشه بلدم. دوست دارم متکبرها رو دیدید؟ آدمای متکبر تو مدرسه، تو کلاس، زورشون میاد بگن بلد نیستم، خجام احساس میکنن، شکسته میشن اگه بگن نمیدانم. معروفه که علامه طباطبایی رحمت الله، اگه درست نقل کنم، از ایشون یادم میاد که وقتی یه چیزی را نمیدانست، بلند میگفت نمیدانم، آقا نمیدانم. انسان متواضع نمیدانم هاش رو بلند میگه، ولی انسان متکبر همه چیز رو دوست داره ماسمالی کنه، یه جواب علکی دراره، ولی نگه بلد نیستم. این آدم ها معمولا چیز یاد نمیگیرن. مثلا شما اگر من مهندس بودم، رفتم دوره کارورزی، مثلا داخل فولاد مبارکه رفتم، واقعا تو فولاد، من کارورزیم تو فولاد مبارکه اصفهان بود. خب وقتی میری اونجا، شما یه مهندسی، ولی مثلا میری پای یک تکنسیانی که دیپلمه ولی 20 سال اونجا کار کرده. اونجا باید قشنگ زانو بزنی بگی نمیدونم تا یاد بگیری، ها؟ اونم یه ذره تحقیرت میکنه، میزنه تو سرت، ولی یاد میگیری. بعد از 6 ماه که یاد گرفتی، اون وقت تو دیگه از اون خیلی میزنی جلو، کار 20 ساله اونا تو 6 ماه انجام میدی. ولی یه جایی باید متواضعانه بگی بلد نیستم دیگه، چون تو دانشگاه تو نخوندی خیلی نکات عملیاتی رو، ولی او بلده. برای رسیدن به تواضع چه کنیم؟ برای رسیدن به تواضع خود خدا داره برای شما برنامه ریزی میکنه. برای رسیدن به تواضع پدر و مادر برات گذاشته، میگه برو دستشو ببوس، پاشو ببوس، عقبتر از او حرکت کن، صدات رو بالای صدای پدر و مادرت نبر. برای رسیدن به تواضع میگه که خدمت شما عرض کنم که به همسایت مهربان باش، بدیهای دیگران رو نادیده بگیر، خوبی هاشون رو بزرگ ببین. اینا همه برای رسیدن به تواضع. همه این دستورات در واقع تواضع رو افزایش میده. برای تربیت فرزند و مسئولیت در قبال فرزندان و همسر طبق قوانین اسلامی به کدوم کتاب ها مراجعه کنیم؟ اینجوری که یک کتابی که بگم الان همه چیز توش، کتاب زیاد نوشتن ولی نمیدونم دقیقا مسئلتون چیه تو تربیت فرزند، مسئولیت در قبال فرزندان و همسران. حالا توصیه میکنم کتابای آقای صفایی حائری، کتابای آقای حائری شیرازی رو در باب تربیت فرزند و مباحث خانوادهشون رو مطالعه بفرمایید. احتمالاً پاسخ برخی سوالاتون اونجا میگیرید یا دستگاه فکری خوبی به شما میده. میبخشید استاد، گاهن در تشخیص مرز خشوع و سنجش شرایط دچار سردرگمی هستیم. خشوع و سنجش شرایط نمیفهمم که چطوری دو طرف تصمیم شما، یه طرف خشوع یه طرف سنجش شرایط. سوالتون رو جناب فرجی اگه روشن‌تر بفرمایید جواب میدم. سن که بالا میره آموزش سخت میشه. سن بالا میره آدم حوصله‌اش کم میشه. من نمی‌دونم منظورتون از آموزش سخت میشه دقیقاً چیه. دقیق‌تر بفرمایید. اگر به دلیل تربیت نادرست خیلی عقلانیت در وجود فرد فعال نشده باشد، تکلیف چیست؟ خدمت شما. اگه تربیت نادرست یعنی دیگران در واقع کوتاهی بکنند، مشکلی نداره، از اون ور خدا امداد میکنه. گفتم یعنی شما یه مربی بالا سرت داری که اگه شرایط سخت شد و بیش از توان شما شد یا در حال حق شما قرار شد اجحافی بشه و اون نمیخواست این شرایط سخت، یا در توان شما نبود یا اصلا بر به صلاح شما نبود، او امداد میذاره و شرایط رو متعادل میکنه. دقت فرمودید؟ یعنی خدا هیچ صحنه ای رو به حال خودش رها نکرد. تربیت نادرست باشه، خدا مثلا فرض کن که پسر یزید دیگه، تهش دیگه پسر یزید تربیت نادرسته، یه معلمی براش میفرسته که این وسط تربیت درست رو به اون منتقل کنه، معاویه پسر یزید شیعه امام سجاد بشه. اگر ظرفیت عمل در ما وجود داشته باشه، خداوند بلد ربوبیت بکنه. دقت فرمودید جناب خانم صدیقی؟ یعنی شما نگران برنامه ریزی های بیرونی نباشید، اون کار خدایی رو به خدا بسپارید، بذارید ما بندگیمون رو کنیم. تو همون شرایطی که درش قرار گرفتید به اون چیزی رو که میدانید درسته عمل بکنید. درست شد؟ این که حالا شرایط، نگران شرایط نباشید، شرایط او باید برنامه ریزی کنه، شرایط مربی باید بچینه. من که تسلط بر شرایط پیرامونی خودم ندارم، بر اون چیزی که تسلط ندارم نگرانش نیستم، بر اون چیزی که تسلط دارم نگرانشم. من بر اراده خودم تسلط دارم، بر عقلم تسلط دارم، بر افعالم، بر خواسته هام تسلط دارم. نگران اینا باشم، نگران اون چیزایی که دست من نیست نباشم، چون اونا صاحب داره و صاحبشون بلده که اونا رو مدیریت بکنه. خسیس بودن جلوی عقل را میگیرد. بله، هر گونه جهالت ورزی در واقع سبب میشه که ما از مسیر عقلانیت دور بشیم. چون عقلانیت چی بود؟ عقلانیت این بود که در مسیر خدا و خداخواهی حرکت کنید دیگه. فقط خدا رو بخواید، به غیر خدا توجه نداشته باشید. بادبان توکل یادتونه، معنای توکل. بله، حالا هر چی که شما رو از این مسیر دور کنه و به هوای نفس نزدیک کنه، در واقع مانع حرکت در مسیر عقله. هر آنچه که هوای نفسه در واقع داره جلوی عقلانیت رو میگیره، چون عقل میخواد لگام بزنه شما هواپرست نشی، خداپرست بشی. ای کاش در مورد رزق و توکل بیشتر بحث میشد، ای کاش. ولی یعنی ما باید این روایت ها رو بحث کنیم الان، ما از موضوع خیلی خارج نشیم. استاد، آیا این گونه هست که سلسله علل میرسد به علت العلل که خداونده است؟ سلسله علل منظورتون چی هست؟ سلسله علل بحث های فلسفی است، یعنی مثل دومینو، اولین علت خداوند است که ارادش را جاری میکنه و دیگر در علل میانی کاری ندارد. نه خیر، این شعر که دیگه این خلاف، یعنی ما قبول نداریم خلاف نص قرآنه. یعنی شما بگید خدا ارادش تو همه سطوح عالم جاری نیست، همون اولین علت فقط از خداست، علت العلله، یعنی اون صادر اول به قول فلاسفه، عقل اول رو خدا خلق کرده، بعد عقل دوم رو عقل اول ایجاد کرده، عقل سوم رو عقل بعدی ایجاد، عقل دوم ایجاد کرده و عالم دنیا رو عقل در واقع فعال یا عقل دهم ایجاد کرده. اینا حرفای فلسفی است که خودشون باید بیان ازش دفاع کنن، بگن این معنای عقل رو از کجا آوردن، این چجور خدایی میشه که یه دونه فعل بیشتر ازش صادر نمیشه، اونو خودشون باید دفاع کنن. ما که نه ادعاشو کردیم نه دلیلی اینجا برش میبینیم. اونی که در قرآن هست که میگه خدا فعال مایشاست، ها میگه یهدی مایشا یخلق مایشا نمیدونم یصور فی الارحام مایشا، خلاصه همه کاری تحت اراده خداست. حتی بعضی استاد گفتن، خانم لطفی اگه اشتباه نکنم یا آقای لطفی، بعضی اساتید بزرگ اخلاق هم تایید شده نیستن. چطور جوری هر علمی زانو بزن؟ علم اهل بیت منظوره، یا علمی که در واقع علمی که به وحی از طرف از طریق وحی رسیده، علم صحیح. علم صحیح در واقع علمی است که از طریق انبیا به ما رسیده، البته نه فقط پیغمبر خاتم، از حضرت آدم تا خاتم انبیا اومدن به بشر چیز یاد دادن و بسیاری از علومی که دست بشر هست در واقع آموخته های چیزهاییست که انبیا به بشر یاد دادن. لذا در لابلای اون علوم انباشتهی که از در دل تاریخ به ما رسیده بسیاری از تعالیم انبیا هست، دقت فرمودید، و عقل هست که میتونه تشخیص بده که کدوم علم صحیحه و کدوم علم صحیح نیست، کدوم مستند به خدا هست و کدوم مستند به خدا نیست. ما دنبال علم صحیح هستیم، مقابل علمی که از طرف خالق اومده سازنده داره میگه، مقابل او زانو میزنیم. ها توی باب بعدی، کتاب بعدی، حضرات میگن که میگن چی؟ نحن العلماء. اهل بیت فرمودن علما ماییم، نحن العلماء و شیعتنا متعلمون و سایر الناس قصا. اونا علما ما هستیم، شیعیان ما متعلمن، یادگیرنده از ما هستن و سایر مردم هم گرد و غبار روی آب هستن، این خاشاک روی آب. این وسط اونا چیزی نیست. خب استاد ملاک، تشخیص عالم از عالم نما چیست؟ عقل. بله، عقله که در واقع میاد عالم. عقل کارش همینه دیگه، عقل کارش همینه که نور بندازه و علم و در واقع مسیر عقلانیت رو، مسیر صحیح رو از مسیر ناسحیح جدا کنه، جهل رو رسوا کنه. منتها عقل اگر میخواد درست عمل بکنه نیازمند علم. علم از کجا بیاریم؟ تو قرآن و روایات برای ما فرستادن دیگه. اگر شما تمسک کنید به ثقلین، ما ان تمسکتم به ما لن تزلو، یعنی عالم نما رو میشناسید اگه ثقلین رو تمسک کنید. خیلی پیچیده نیست. پدر بزرگ و مادر بزرگ های ما که اهل کسب علم نبودن، پدر بزرگ و مادر بزرگ های شما از وقتی به دنیا اومدن پای منبر بزرگ شدن، تو روزه بزرگ شدن، 100 برابر 10 برابر، ولی کتاب شاید نخونده بودن، ولی صبح تا شب هم نماز صبحشون هم تو مسجد میخوندن، دائما حدیث کنار گوششون بود. منظورت این پدر بزرگ و مادر بزرگای نه مثلا فرض کن 150-100 سال پیشه مثلا، که اونها دائما در واقع خیلی بیش از ما اصلا فرهنگ پیرامونیشون هنوز، چون تمدن نوین خیلی پا نگرفته بود توی حداقل کشورهای اسلامی، از غرب وارد نشده بود این تمدن، چون میدونیم این کارمندی و این سیستم‌های بانکداری و فلان اینا توی این پهلوی اینا اومد. پدر بزرگ و مادر بزرگ هایی که زمان قاجار بودن توی سبک زندگی میکردن که سینه به سینه منتقل شده بود و مملو از فرهنگ دینی بود، یعنی اقتصادش، نمیدونم عفتش، حجابش، نمیدونم همه ارزش‌هاش برخواسته از ارزش‌های دینی بود. یعنی اصلا توی اتمسفری نفس می‌کشیدند و تجربه، مثلا می‌رفتن تو بازار من حیث لا یحتسب و تجربه می‌کردن، همه داشتن بر اساس همین قاعده در واقع کار می‌کردن، به هم اعتماد داشتن، به فقرا کمک می‌کردن، اصلا بازار بر این اساس می‌چرخید. هر حاجی بازاری به فکر نوچه‌ها و دوروریاش بود، اینجوری نبود مثلا الان هر کسی فقط فکر جیب خودش باشه. اون بسیاری مصخایی میکنم بازم. بله بله، بسیاری از چیزایی که ما الان میگیم اونا زندگی میکردن، که ما الان به سختی باید به شما بباورانیم که روزی رو خدا از اونجایی که فکر نمی کنی میده. اونا دائما از اونجایی که فکر نمی کنن روزی میخوردن، کارمند نبودن که. لذا الان طلبه ها قواعد رزق رو بیشتر باور دارن تا دیگران، چون هم وضع مالیشون خوب نی هم کارمند نیستن. بقیه هم که کارمند نیستن چون بازاری هن فلان، وضعشون خوبه. اینایی که بنده خدا روزیشون کم میرسه لذا همیشه مجبورن تا دقیقه 90 وایسن، چون تا دقیقه 90 وای میسن میبینن که خداوند دقیقه 90 بهشون روزی میده، از اون جایی هم میده که در گمانشون نمی گنجید. بقیه حالا ولو ایمان هم نداشتن ها، ولی به واسطه شرایطشون یواش یواش ایمان پیدا میکنن. در اصل شرایط و فرهنگ پیرامونی در بستر در ایجاد بستر ایمان خیلی موثره. الان تمدن جدید بسترهای ایمان رو از بین برده. لذا اونا خیلی مؤمن تر از ما بودند. خشوع در چه شرایطی؟ در برابر همه. خشوع نه در برابر دشمن خدا، خشوع در برابر مؤمن و جامعه ایمانی در مقابل دشمنان خدا که باید چی باشه؟ باید شدید باشه. در همه سن می شود از عقل بهره برد، یعنی به علم افزود، یا سن که بالا می رود یادگیری سخت می شود. بله در همه سن می شود، بلکه اصلا سن که بالاتر بره عقل پخته تر می شه. مثل ماشینیه که دور می گیره، وقتی می افته تو جاده تازه سرعت می گیره. لذا شما امثال شهید سلیمانی رو میبینید یا علما رو میبینید در سنین بالا، تازه اوجشون بیشتر میشه ها؟ یعنی چون عقل لحظه به لحظه پخته تر میشه. نمودار رشد عقل یک نمودار نماییه، اونایی که ریاضی بلدن نمودار نمایی ای به توان مثلا 2 ای به توان 3 به این صورته که یواش 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 شیب پیدا میکنه، یه دفعه اوج میگیره. مثل هواپیمایی که دیدی میخواد یه دفعه بلند میشه از زمین، بعد یک دفعه به صورت عمودی حرکت میکنه به سمت آسمان. مؤمنین هم در اواخر عمرشون سرعتشون افزایش پیدا میکنه. بله از کجا بدانیم که ظرفیت هست یا نه؟ ظرفیت اگه چیزی رو میفهمید، علم به شما رسید و دریافتید که صحیح هست، یعنی ظرفیت عملشو دارید که بهتون رسیده دیگه. پس ما هیچ وقت حق نداریم ناامید شویم، چون باید بر خدا. بله هیچ وقت حق نداریم ناامید شوید. بله همیشه باید بر خدا توکل کنید تو هر شرایطی. وقتی به دلیل باورهای غلط حتی دینی خیلی از مسیر دور شده باشیم و از نظر جسمی توان انجام خیلی از کارها نباشد، چه باید کرد؟ هر چقدر که توان دارید عمل کنید. به اندازه توانتون از شما میخوان، نه به اندازه چی که توان ندارید. بنده سر بچه‌هام که بزرگ شدن آورد اجتماع شدن میترسم. پس این ترس هم اشتباهه. نگرانی و برنامه ریزی اشتباه نیست، ولی اگه ترس به این معناست که مثلا فکر میکنید عالم بی صاحبه، مثلا بچه های شما رها شدن، اشتباه میکنید. اما اگه منظورتون اون برحذر بودنه که رهاشون نکنید، برنامه ریزی کنید، دغدغه داشته باشید، این خوبه. اما اگه نگرانید، همون نگرانی که انسان تو جنگل داره که هر لحظه ممکن است یک شیری از یک گوشه‌ای بیاید و بچه‌ام را بدرد، نه این جنگل نیست، اینجا حساب داره، حساب کتاب داره. خب باش وقت تموم شد دیگه. دیگه خانم صدیقی فقط مونده اینم سری بگم، بنده به شخصی یقین دارم که خداوند شما خوب خواهش میکنم. اینم تشکر هست، خواهش میکنم. الحمدلله رب العالمين.